بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحسن جئب سياسة إقرار كفيغمبر صلى الله عليه وآله. طب‌های دیگر غیر از طب اسلامی مانند طب یهود، طب نصارا، طب خود عرب، اینها را اقرار کرده و تأیید کرده و مردم را ارجاع داده به این طبیبان. علتش هم واضح است، چون پیامبر همیشه و در همه جا نیست، مردم احتیاج دارند، باید به طبیب مراجعه کنند. پیامبر هم تا آخر با اونها نیست، پس باید به طبیب مراجعه کنند، نباید رها کنند و خود را درمان نکنند به امید این که یه روزی پیامبر را ببینند و از او بپرسند. پیامبر این نظامی که بوده، نظام پزشکی و طبابتی که بوده، اقرار کرده، تأیید کرده همه انواعش، چه خود طب عرب باشه که طب ساده‌ای بود، چه طب یهود، طب نصارا، طب هندی. معایداتش هم خوندیم، مانند اون عمل جراحی که پیامبر فرمود که این داروست و این دواست، ولی بهترین درمان نیست. بهترین درمان حجامت و فست و شونیز، یعنی سیاه دان است، و عسل و امثال این است. از این روایت استفاده میشه که ایشون این طب را اقرار کرده، فرموده داروست، منتها بهترین دارو نیست. از این روایت استفاده میشه که نیاز به عمل جراحی نیست. بشر یه روزی خواهد رسید به مرحله‌ای که دیگه عمل جراحی انجام نمیدهد. الان یه مقدار شروع شده، مانند درمان با لیزر. به جای چاقوی جراحی الان با لیزر درمان میکنن، سنگ کلیه را خرد میکنن، یا پروستات را با لیزر درمان میکنن، یا آب مروارید چشم را با لیزر درمان کنند. پس یواش یواش بشر از عمل جراحی مستغنی میشه. دلیلش این روایته که این عمل جراحی هرچند موفق بود، ولی پیامبر فرمود این بهترین درمان نیست. بهترین درمان درمان اسلامی است. یه مورد دیگر راجع به طب هندی که پیامبر می فرمایند، به خانما می فرمایند علامه تدغرن اولادکن. اینا در اون زمان وقتی کودک مبتلا به گلودرد می شود، گلودرد بهش می گفتن عذره، برای درمانش مادر انگشتش را داخل گلوی بچه وارد میکنه که این به عنوان درمان. پیامبر می‌فرماید که چرا فرزندان خود را اذیت میکنید؟ انگشتتون توی گلوی اون فرو میبرید، چرا این کار را میکنید؟ علامت دغرن اولادکن علیکن به هذا القصب الهندی، به هذا العود الهندی، از این چوبی که از هندوستان میارند، این چوب هندی، عود هندی یا قسط هندی، از این عود هندی استفاده کنید. فإن فيه سبعة أشفياء، هفت تا درمان دارد، هفت تا بیماری درمان میکند. فإنه يسعط منه، يسعط منه من العذره، از گلودرد باید توبینی بریزند. و یولد منه من ذات الجنب، من ذات الجنب، یولد لدود یعنی ریختن دارو در یک طرف دهان، یا طرف راست یا طرف چپ. برای ذات الجنب به صورت لدود استفاده میشه، یعنی در یک طرف دهان ریخته میشه. برای گلو درد توی بینی بریزید، یصعط منه توی بینی میریزن. للعذره، عذره یعنی گلو درد، یصعط منه للعذره و یولد منه لذات دقیق. عبارت دقیقش مفرماید علیکم بهذا العود الهندی فإن فيه سبعة أشفية، از این عود هندی استفاده کنید، هفت درمان دارد. یصعط بها من العذره، یصعط یعنی توی بینی میریزن برای بیماری عذره گلو درد. و یولد به من ذات الجنب، و به صورت لدود یعنی ریختن دارو در یک طرف دهان برای بیماری ذات الجنب، یعنی التهاب ریه یا گلو درد. خب به احتمال زیاد این از درمان های هندیست، طب هندیست. عود هندی نسبت داده شده به هند، حالا یا به خاطر این که از اونجا آورده میشه یا به خاطر این که جزو درمان های اونهاست، این احتمال وجود داره. این یه جور اقراریست برای طبابت هندیست، طب هندی و پزشکی هندی. روایات دیگر زیادی داریم که از پیامبر میپرسن که ما میتونیم به طبیب نصرانی مراجعه کنیم. پیامبر میفرماید گاله، یا خودشون امر میکردم رجوع کنید به طبیب نصرانی. و دعبشون اینه که این طب موجود را حفظ کنن، طب نصرانی، طب یهودی را حفظ کنن، چون مردم احتیاج دارن، نیاز دارن. و طب اسلامی هنوز جوابگو نیست، چون هنوز خیلی شناخته شده نیست، رجوع به خود پیغمبر امکان ندارد. در یه روایت دیگری است در مورد طب عرب، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه یک کسی از طبیبان عرب به ایشون عرض میکند اینی رجل من العرب، من فردی از عرب هستم، ولی به طب بصر در مورد طب اطلاع دارم، و طبی طب عربی، طب من هم طب عربی است، ولست آخذ علیه صفتا، پول هم نمیگیرم، مجانی درمان میکنم. فقال لا بأس بی، امام فرمود اشکالی ندار. قلت این طبیب عرب میگوید و نسقی هذه السموم، به امام عرض میکند ما این سمها، این زهرها به عنوان دارو به بیماران میدیم، مانند اسمی حقون و غارقون، مانند اسمی حقون و غارقون، سم میدیم به مردم، زهر میدیم به مردم، چه حکمی داره؟ امام فرماید لا بس، اشکالی نداره. قلت انه ربما مات، چه بسا او بیمار میفته بمیره. امام فرمود و این ماته، حالا گرچه هم بمیرد. قلت نسخی علیه النبیذ، این داروها را میدیم، نبیذ که خمرس هم میدیم. قال لیس فی الحرام شفا، امام فرمود که نه، در حرام شفایی نیست، حرام دارو نیست، درمان نیست. ببینید اینجا یه اقرار هست، یه امضا هست، یه تعدیل. طب عرب را امضا کردم، من این شخص می فرماید که من طبم طب عرب است. امام فرمود چه اشکالی داره؟ او که بعد عرض می کند من از این زهرا می دم، سمها می دم، اسم حقون و غارقون. امام فرمود چه اشکالی داره؟ اینم امضا شده. ولی وقتی رسید به حرام به نبیز، امام فرمود نه دیگه، ایش درمان نیست، این خوب نمی کنه، اون مسکنه ولی درمان نمی کنه. لیسه فی الحرامی شفا، ممکنه تسکین بده منتها درمان نیست، این شفا نیست. این تعدیل، این حذف کردن از لیست درمان ها، امام این نبیز را حذف کردن، اسم حقون و غارقون را اقرار کردن. بس ما میتونیم در درمان از اسم حقون و غارقون استفاده کنیم، چون امام این را امضا کرده. فرمود اشکالی ندار. ایشون گفت طب من طب عرب است، امام فرمود اشکال ندارم، بس معلوم کل طب عرب را امضا کرد. نه طب عرب را امضا کرده، طب عرب نه، او در بحث جراحی فقط مسئله جراحی را امضا هم نکرد، سه مرتبه نهی کرد، بعد وقتی دید اصرار کردن گفت اشکالی ندارد. پس ما میخواییم بگیم که این باید جراحی روزی از لیست درمان ها خاص بشه، و اما طب عرب هفت درمانه، بیشتر نیست. نه مراجعه کردن به اون اشکالی نداره، از نظر حل حکم شرعی و از نظر درمان هم اشکالی نداره، ولی بهتری درمان نیست. عرض کردم هر بیماری 70 تا درمان داره، ولی بین اینها بهترین وجود داره و اونی که ائمه گفتن، پیامبر فرمود، اینا بهترینه. ما دنبال بهترین درمان هستیم، بهترین درمان. اگر اونها بهترین نیستن، علتش این است که اونا عوارضی دارن، درمان میکنه منتها ضرر داره، ولی اون دارویی که از راه وحی رسیده و معرفی وحی است، او دیگه نباید عوارض داشته باشه، و اگر هم عوارض داشته باشد خیلی جزئی است. خیلی خوب، در یه روایت دیگر یک کسی، البته در این روایتی که الان خوندیم درباره طب وارد نشده، درباره حکم شرعی است که آیا چه حکمی داره، آیا جایزه همچی درمانی یا جایز نیست. امام فرماید جایز است، در این صدد نیست که بفرمایند این طب درسته، بلکه میخوام بگن از نظر شرعی اشکال نداره. بحث اشکال و عدم اشکال است، بحث این که این درمان خوب است یا خوب نیست در این باره نیست، امام در این صدد نیست، در مقام بیان این نکته نیست که بگیم ما به اطلاقش تمسک کنیم. نه، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، به جهت این که امام در مقام بیان مسئله طبی نیست، در مقام بیان حکم شرعی است، که این فرماید اشکالی نداره. و همین جهت این فرد عرض میکند که من پول نمیگیرم، این بخاطر این که میخوام بگم که بخواد بفرماید که من کارم نباید اشکال داشته باشه چون پول نمیگیرم. خب حالا روایت بعدی باز واضح تر از این، یک کسی هم عرض میکند که کان لی ابنون، یه پسری داشتم، و کان تصیبه الحصات، مبتلا به سنگ کلیه میشد، فقیل لی لیس له علاج الا ان تبطه، به من گفتن که این هیچ درمانی ندارد جز عمل جراحی، باید شکمش پاره کنید، سنگ را در بیارید و بدوزن. فبضته فمات، من عمل جراحی انجام دادم و او هم مرد. فقالت الشیعه، شیعیان گفتن، شیعیان چون عمل جراحی را قبول ندارن، گفتن شرکت فی دم ابنک، تو شریک خون پسرت هستی. قال فکتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر، به امام هادی نوشتم، فوقع صلوات الله علیه، امام هم نوشتن، یا احمد لیس علیک فی ما فعلت شیء، گناهی مرتکب نشدی، عقوبتی این کار عقوبه و معاخذه‌ای ندارد، انما التمست الدواء، پسرت شما میخواستی درمانش کنی، دنبال درمان او هستی، دنبال داروی او هستی، و کان اجله فی ما فعلت، اجلش هم در همین کار بود، میخواستی درمانش کنی و از اتفاق هم اجلش در همین درمان بود. امام فرماید لیس علیک شیء، گناهی مرتکب نشد. این بحث حکم شرعی و مؤاخذه و عقاب، نه این که میخوام بفرماید این درمان درمان خوبی است یا بهترین درمان یا این درمان اسلامی است. امضا فی الجمله هست، ولی درمان بهتر نه، استفاده نمیشه از این روایت، این درمان بهتر است و برتر. استفاده میشه که اینها روز قیامت عقاب نمیشه، لیس علیکشه، مؤاخذه ای نیست، گناهی مرتکب نشدی چون میخواستی درمانش کنی. خیلی خوب، این بحث اقرار تو این مقدار اقرار شده، ارجاع به نصارا داریم، داستان عمل جراحی هم داریم که پیامبر فرماید این درمان است ولی بهترین درمان نیست. عمل جراحی راجع به سنگ کلیه، امام بفرماید این مؤاخذه‌ای درش نیست، عقابی درش نیست. اون طبیب عرب هم طب عرب تقریبا امضا شده، چون طب عرب محدود است، 5-6 تا درمان بیشتر ندارن. حمام است و تنقیه است و نمیدونم 5-6 تا، انشاءالله یه روزی خواهیم کنه به این شکل. خب این بحث نموشه. بحث بعدی تعدیلی که پیامبر و ائمه روی طبهای جاری انجام میدادن. یکی از اموری که عرب با اون درمان میکنن کی داغ کردن. یک قسمتی مثلا کسی سرش درد میکنه پاش داغ میکنن خوب میشه، یکی از درمانها شد. البته معروف هست، بین عرب هم معروف هست چه درمان استراری و ناچاری است. میفرماین آخر دوائل کی، آخرین درمان کی است؟ داغ کردن است دیگه. وقتی هیچ درمانی نیست، هیچ دارویی نیست، میرن سراغ کی؟ آخر دوائل کی. علی حال این یکی از درمان های عرب است. پیامبر از این درمان نهی کردن، میفرماین که کی انجام ندهید، کراهت داشتن که کی انجام بدن. پیامبر نهی فرمودن به علت این که چهره انسان را زشت میکنه، چون این اثرش باقی میمونه. احیانا میبینی توی صورتش داغ میکنن، توی دستش داغ میکنن، پاش داغ میکنن و این جاش میمونه و زشته. پیامبر نهی فرمودن، هر چند هم فی الجمله اقرار کردن، در روز قبل خوندیم که یک کسی برایش کی انجام دادن، پیامبر هم روی سرش وایساده بود، ایستاده بود، اقرار کردن، ولی بعدن کلن نهی کرده، فرمود که کی انجام ندهید. این اولین تعدیلی که پیامبر روی طب انجام دادن. تعدیل دوم میشین است که درمان با حرام را نهی فرمودن. میفرمایند که ان الله انزل الداء والدواء، خداوند بیماری و دارو را نازل کرد. و جعل لكل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. فتداو، خود را درمان کنید. ولا تداو بحرام، درمان با حرام را نهی کردن، بخصوص خمر. روایات زیادی دار، لیس فی الخمر شفا، چه بسا آدم را بکشد خمر. و خود را با خمر درمان نکنید. اینجا می فرماید با حرام درمان نکنید. روایت دیگر از درمان با خبائث نهی کردن، با بول، با ادرار نهی کردن. بله؟ کدوم یکی؟ ترجمه اینا خبائث نیستن، زهر. خبائث مثل بول و غائط و اینا هست منظور مدفوع. بله فی حرام انده. بله اینا همش از این روایت استفاده میشه که نشد. البته مواردی استثناء شده، حالا خواهیم خود مواردی استثناء شده در مورد حرام ها خوردن، چون اینا خوردنش حرامه، حالا مالیدنش که حرام نیست. صحبت از حرام یعنی چیزی عملی که حرام است به عنوان دارو استفاده نکن. خوردن مثلا میته حرامه، خوردن گوشت خوب، خوردن خمر حرامه، اینا به عنوان دارو استفاده نکنید. در باره خمر روایتی داریم که حتی سرما باهاش نکشید، سرما کشیدن با خمر هم نشده. ولی برای ظاهر بدن آیا استفاده بشه اشکالی داره یا ندار؟ حرام که نیست اصلا. یه نظریه هست میگن خمر نجس نیست، خوردنش حرامه، ولی نجس نیست. من دارم معتقدم نجس نیست. بله اشکالی نداره چون این مشمول این نهی نیست. این نهی میفرماید با حرام درمان نکنید. مالیدن روی بدن حرام نیست. بعد مثلا پیامبر از یک گیاهی به نام شبرم مسهل هست ملین هست نهی فرمودن لا تداووا بالشبرم. بعد میفرماید فانه حار جار گرم است و گرم و ضرر دارد و اون درمان نکنید. ولی از طرف دیگر تعدیلات دیگر داروها و درمانهای زیادی به لیست درمانها اضافه کردن، مانند درمان با قرآن، درمان با دعا، درمان با آب و آسمان، حجامت و امثال اینا. این یک فازی بود. یه فاز دیگری که پیامبر تعدیل انجام دادن بیشتر روی اعتقاد است، روی اعتقاد مردم کار کردن، تعدیلاتی روی اعتقاد مردم انجام دادن. یکی در مسئله درمان با سوره حمد اصرار داشتن پیامبر که با سوره حمد خود را درمان کنید، تا جایی که می فرماید من لم یشفه الحمد لا شفاه الله. کسی که حمد درمانش نکنه، خوبش نکنه، از خداوند می خواهم که خوب نشه، نفرین کرده. ببین این پیامبر نمیخواد مردم را نفرین کند، بلکه میخواد این مسئله را تو ذهن مردم جا بندازه که هم درمان است. این باور را باید داشته باشند، این اعتقاد را باید داشته باشند که اگر این اعتقاد را پیدا کردند حتما هم مؤثر خواهد بود و اونها را از درمانهای دیگر بی نیاز خواهد کرد. درمانی است که هیچ ضرری و هیچ عوارضی هم ندارد، بلکه یه جور عبادتی است. از جمله تعدیلاتی که پیامبر فرمودند این پیچیدگی که در پزشکی هست رد کردن. چرا این همه پیچیدگی؟ چرا این همه شرق و غرب رفتن؟ پیامبر می‌فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. شرق و غرب نرید، این همه مسئله را پیچیده نکنید، این همه دارو، این همه گیاه، این همه وسیله برای درمان نیازی نیست. الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری ستاست، درمان هم ستاست. بیماری ستاست، درمان هم ستاست. فاما الداء، اما بیماری، فالدم والمرت والبلغم. بیماری ستاست، دم یعنی خون، مره صفرا و سودا و بلغم. بیماری فقط این ستا. کل بیماری ها تقسیم میشه به این سه قسم. یک سوم بیماری ها، شاید یک چهارم بیماری ها منشأش دم هست، نصف بیماری ها منشأش مره است، یک چهارم بیماری ها منشأش بلغم است. اصل بیماری ها این ست هست. خیلی پیچیده نیست، بشر بی خودی پیچیده کرده قضیه را. پیچیده نیست. بیماری ستاس، درمان هم ستاس. فدواء الدم الحجامه، درمان خون هم حجامت است. یعنی حجامت یک چهارم بیماری ها را درمان می کند. و دواء البلغم الحمام، داروی بلغم هم حمام، اتاق گرم. این هم یک چهارم بیماری ها را درمان می کند. و دواء المرت المش، داروی صفرا و سودا هم استفاده از ملین. این هم یک چهارم یا نصف بیماری ها با ملین و مسهل درمان میشه. خب این بستگی به مقدار اعتقاد مردم. اگر اعتقاد این را پذیرفتن و اعتقادشون در این زمینه شدید شد، همین ستا بسته شد. هر پیچیدگی در درمان به خاطر ضعف اعتقاد برده. یعنی یه روز خوندیم چرا مثلا همه به یک کسی میگن حجامت کن، یک کسی میگن مثلا یک گیاه مصرف کن، به یک کسی همون بیماری 20 گیاه سفارش بکنن. بستگی به اعتقاد طرف هست. اصلش همینه ولی بشر پیچیده کرده. چون درمانش یکی استفاده از ملایم. بله؟ هر بلایلی بیشتر رو سنا تأکید شده. سنا مکی. لو کان شیئون یدفع الموت لدفعه السنا. اگر چیزی مرگ را دفع کند همون سناست. این یه تعدیلی بود. تعدیل دیگری است که امام صادق می فرماید، امام صادق به یک طبیبی می فرماید بی ای شیئن تعالجون محمومکم اذا خمه. امام صادق به یک طبیبی می فرماید بیماری که شخصی که بیمار میشه مبتلا به تب میشه با چه چیزی درمانش میکنید؟ اون شخص عرض میکند اصلحک الله بهذه الادویه المرار، و این داروهای تلخ. امام فرمود سبحان الله الذي يقدر ان يبرئ بالمر يقدر ان يبرئ بالحلو. او کسی که میتوانه با تلخ درمان کند خوب کند، میتواند هم با شیرین درمان کند. یه داروی شیرینی هم برای ایشون معرفی کرده. در یه روایت دیگر میفرماید به ای شیئن تداون مرضاکم، بیمارانتون با چی درمان میکنید؟ اون شخص عرض بکند به هذه الادویه المرار، به این داروهای تلخ. امام فرمود ان الذي جعل الشفاء في المرار قادر ان يجعله في الحلاوه. او کسی است که درمان در تلخ قرار داده میتواند در شیرین هم قرار بده. خب این یک. یه مورد دیگری است که یه شخصی آمد نزد پیامبر و عرض کرد که برادرم مبتلا به اسهال شده. پیامبر فرمود اسقه عسلا، بهش عسل بده. رفت و بهش عسل داد و برگشت گفت بدتر شد. فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا. بهش عسل دادن بهتر نشده، هیچی، اسهال شدیدتر شده. پیامبر فرمود صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا. خداوند راست گفت، شکم برادر دروغ گفت، برو بهش عسل بده. میگه فسقاه عسلا فبره، دوباره بهش عسل داد و خوب شد. ببین این ایجاد اعتقاد، تعدیل در مورد اعتقاد. چون اعتقاد در اون زمان این بود که عسل خودش مسهل هست، خودش ملین است، چگونه درمان اسهال می شود دیگه؟ این بحث آلودگی و التهاب و عفونت اینا که سرشون نمی شود. این عسل میکروب کش است، انتی باکتریال است. خب چون عقیده نداشتن مرحله اول خوب نشد، پس با اصرار پیامبر این اعتقاد به وجود آمد و اثرش کرد. یکی از تعدیلات نهی از استفاده از مسکن. فرماید از مسکن استفاده نکنید. یه روایت مفصلی داریم. یک شخصی به نام ابن ابی یعفور قال کان اذا اصابته هذه الاوجاع، اگر مبتلا به این دردا می شد، فیده اشتدت به، هر وقت شدید می شد، شرب الحسب من النبیر، یک جرعه دو جرعه نبیر می خورد شراب. فسکن عن، ای تسکین دهنده است. فدخل علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق شد. فاخبره بوجعه و انه اذا شرب الحسب من النبیر سکن عن. به امام خبر داد که من مبتلا به دردی هستم، هر وقت یک جرعه دو جرعه نبیر می خورم ساکن می شه. امام فرمود لا تشربو، اینو نخور. برگشت به کوفه، حاج بهی و جعه، اونجا دوباره دردش عود کرد. فاقبل علیه اهله، آمدن خانوادشو هی صحبت کردند و گفتن باید بخوری. فلم یزالو بهی حتی شرب، هی اصرار کردن تا اینکه مجبور شده خورد. فساعت شربه منه سکن، همین که خورد دردش ساکت شد. فعاد الى ابي عبد الله عليه السلام فاخبره بوجعه وشربه. برگشت به مدینه و به امام خبر داد که من دوباره مبتلا به این درد شدم و دوباره نبیز خوردم و خلاصه خوب شدم. فقال له يا ابن ابي يعفور لا تشرب، اي ابن ابي يعفور نخور، فانه حرام، این حرام است. انما هو، ببین مهمه، انما هو شيط، هو الشيطان موكل بك، ان درد سبب الشيطان يعني ميكروب موكل بك، اي شيطان است که موکل به شماست. ولو قد يئس منك ذهب، اي درد اگر ميؤوس شد این شیطان میره راحت میکنه. فلما ان رجع الى الكوفه، وقتی برگشت به کوفه، هاج به وجعه، این وجعش و دردش دوباره عود کرد، اشد ما کان، شدیدتر از قبل. فاقبل اهله عليه، خانوادش آمدن و گفتن بیا نبید بخور. فقال لهم والله ما اذوق منه قطره، قسم به خدا یک قطره لب نمیزنم ابدا. فایسو من ميؤوس شدن، چرا؟ و کان یتهم علی شیء ولا یحلف، کسی بود که قسم نمیخورد، هر چی هم متهمش میکردن قسم نمیخورد. فلما سمعوا ایسو من، وقتی شنیدن قسمش شنیدن دیگه ميؤوس شدن. و اشتد به الوجع ایاما، چند روز این درد را ادامه داشت. ثم اذهب الله به عنه، سپس این درد برطرف شد. فما عدا الیه حتی ما، دیگه اصلا مبتلا به این درد نشد. یه درسیست، اینایی که سردرد مبتلا میشن سریع میره یا استامینوفین میخوره، این اشتباه، این درد مرتب عود میکنه و عود میکنه و از بین نمیره. ولی یه بار اگر صبر کنه یا دو بار اگر صبر کنه و درد را تحمل کنه تا این که درد خود به خود از بین بره، این درد دوباره عود نمیکنه، دوباره مبتلا به اون درد نمیشه. این یه درسیه. این استفاده از مسکنات یه کار اشتباهی، استفاده از تسکین دهنده ها کار اشتباهی است. علی حال این روایت تعدیلی است در درمان. میفرماید این نبیذ را نخور، ولی از تعلیلش استفاده میشه که این هر مسکنی نباید انسان بخوره. مسکنی که موقت هست این استفاده نکند، بلکه صبر کند، یه بار دو بار دیگه عود نمی کند. فانه حرام، اون تعلیل اول. تعلیل دوم، و انما هو الشیطان موکل بک ولو قد یئس منك ذهب. این به طور کلی، انما هو الشیطان یعنی سبب دار، شیطان یعنی میکروب و ویروس که خواهیم خوند انشاءالله. انما هو میکروب و ویروس، سببش اینه، اگر میؤوس بشه، اگر شما مسکن نخوردی دیگه عود نمی کنه. روایت هم گفته که سکن عن، به عنوان تسکین دهنده است، نه به عنوان درمان، به عنوان تسکین دهنده. این نبیذی که تسکین دهنده است، اگر مصرف نکنی دوباره درد عود نمی کند. تسکین دهنده بودنش مهمه. بحث این که چون حرام نخور نیست، بلکه حرام هست ولی نخور که دوباره عود نکند، نخور خود را تسکین نده که دوباره درد عود نکند. نه اینکه چون حرامه، نه فقط تا آخر عمرت باید درد را تحمل کنی، اینه نمیخواد امام بگه. میخواد بگه چون حرامه نخور، و علاوه بر این اگر نخوردی، تسکین دهنده نخوردی، این شیطان، این میکروب، این ویروس میؤوس میشه و ترا رها میکند. اینجوری هم شد، فما عاده الیه حتی مات، دوباره این درد عود نکرد تا اینکه از دنیا رفت. البته مسائل تعدیل زیاد است و حالا انشاءالله بعدا خواهد آمد. حالا رسیدیم به حقیقت طب. حالا کسی که قراره انشاءالله، شما ها که قراره درمان کنید و طبیب بشید انشاءالله، طبیب اسلامی، حالا باید بدون حقیقت طب چی هست، طبیب چی کار میکنه، کارش چیه در حقیقت. در مورد طب تعریفاتی شده. یکی از تعریفاتش این است که الطب هو العلم و بالدائی و الدواء، علم دانستن بیماری و داروست. کسی که بداند و بیماری را بشناسد و دارو را بشناسد، این میشه طبیب. طب العلم و بالدائی و الدواء. حالا بهتر از اون، تعریف بهتر از اون این است که العلم بالدائی و الدواء مع کسب المهارت اللازمه لممارسه العلاج. باید ما علاوه بر این است که بیماری را بشناسد و درمان را بشناسد باید مهارت لازم را هم کسب کند در درمان، ممارست یعنی در مقام عمل. حالا اینایی که پزشکی میخونند سال آخر میرن عملی انجام میدن، عمل تا تئوری خیلی فرق زیاده. اون تعریف اولی تئوری فقط، تعریف دوم شامل تئوری و عملی هر دو میشود. خب این معانی که به ذهن انسان میاد، به ذهن مردم وقتی میگن طب یا طبیب، این معنا به ذهن میاد که این آقای بیماری را میشناسد، دارو و درمان را میشناسد. ولی وقتی بنده به روایت رجوع کردم، دیدم یه معانی ضد و نقیض زیادی وارد شده در روایات، احتمالات زیادی است در حقیقت طب و در معنای طب و در معنای طبیب وارد شده است. حالا چهار تا احتمال اینجا آوردم. احتمال اول این است که نه دارویی وجود داره، نه درمانی، هیچی نیست، نه علتی نه معلولی. کار طبیب روحی روانی است، فقط بیمار را دلخوش می کند، نه طبیبی وجود داره، نه طبابتی وجود داره، نه دارویی وجود داره، فقط دلخوش. حقیقت طب دلخوش کردن است. طبیب کارش چیه؟ دلخوش کردن، دارو دادن نیست. از روایات هم استفاده میشه. پس طب یعنی چی؟ یعنی انسان باید بلد باشد، بداند که چگونه بیمار را دلخوش کند. این یه احتمال در مسئله. دلیلش هم این دوتا روایت یا چند تا روایت. روایت اول فرماید که موسی بن عمران علیه و علی نبینا السلام، روایت کتاب کافی هم هست، قال یا ربی من عین الداء، بیماری از کیست، از کجاست؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماید قال منی، از من است. قال فالشفاء، درمان از کیست؟ قال منی، شفاء، خوب شدن از من است. قال فما یصنع عبادک بالمعالج، اون زمان به طبیب میگفتن معالج، مردم با معالج با دکتر چیکار میکنن؟ قال یطیب انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنه. فیومئذ سمی المعالج الطبیب، به این جهت بهش گفتن طبیب، از اون زمان اسمش طبیب شده، دل خوش میکنه، نه دارویی بلده نه درمانی، صرفا دل بیمار را خوش میکنه. بیماری از خداست، خوب شدن هم از خداست، دارویی وجود نداره. طبیب کسی نیست که دارو را بشناسد، بیماری را بشناسد. طبیب کسی است که بلد چگونه بیمار را دلخوش کند. این حقیقت طب. روایت دیگر می‌فرماید کان فی ما مضا یسمى الطبیب المعالج، در گذشته به طبیب می‌گفتند معالج. فقال موسى بن عمران يا ربي من الدع، حضرت موسى به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنند خدایا پروردگارا بیماری از کیست؟ قال منی، از من است. قال فمن من الدواء، دارو از کیست؟ قال منی، از من است. قال فما يصنع الناس بالمعالج، مردم با دکتر چیکار میکنه؟ اسمش معالج بود. قال يطيب بذلك انفسهم، دلهاشون نفسهاشون خوش میکنن. فسمی الطبیب و طبیبن لذلك، به این جهت اسمش طبیب گذاشتن. در یه روایت دیگری پیامبر به یک طبیبی فرمود ان الله عز و جل الطبیب، طبیب خداوند است، ولکنک رجل رفیق، شما با رفق با ملاتفت با بیمار برخورد میکنی، کارت اینه. یه روایت دیگری میفرماید الله الطبیب، خداوند طبیب است، بل انت رجل رفیق، کار خودت این است که با رفق، رفیق، انت رفیق، یعنی با ملاتفت با خوبی با خوشی با بیمار برخورد میکنی، دلش خوش میکنی. طبیبها الذی خلقها، طبیب هر نفسی اونی که او را خلق کرده. طبیبها الذی خلقها، در یه روایت سومی می‌فرماید الطبیب الله، طبیب خداوند است. ولعلک ترفق به اشیاء تحرق بها، طبیب چیکار میکنه؟ میسوزانه در کی؟ در کی داغ میکنه؟ در عمل جراحی تکفاره میکنه انسان را. طبیب این انسان نیست، طبیب خداوند است. انسان چیکار میکنه؟ با چاقو میبره، با داغ، با آهنه گداخته داغ میکنه، و داروی تلخ به بیمار میده، و کارهای سخت اینا ماننده اینا انجام میده. طبیب این نیست، طبیب خداوند. این هر چی که الان امروزه به عنوان دارو و به عنوان درمان مطرح میشه در حقیقت چیزی نیست. همین دل خوش کردن نهایت کاری که همین کس، این هم تا حدودی مشهوده. یک کسی مثلا بیماره، بیماری سختی داره، چی افسرده، غمگینه، ناراحت، میره پیش طبیب، برایش آزمایش می‌نویسه، آزمایشاش میاره، نگاه میکنه بگوش ما سالمید، همونجا سبک میشه، خوشحال با میشه میدوه، دلخوش میکنه. برعکس اگر انسان سالم همین جوری با قدرت با اقتدار میره پیش طبیب، برایش آزمایش می‌نویسه، نگاه اوه شما سرطان داری، همونجا میفته. کار طبیب بیشتر روح روانی است، درمان از خداست. این یک احتمال در مسئله است. احتمال دیگری در مسئله این است که بگیم نه، طب یک امر واقعی است و داخل در علل و معلولات است، دارو علت درمان است و هر بیماری درمانی دارد، هر بیماری علتی برای درمانش علتی وجود دارد. اگر طبیب اون بیماری را تشخیص داد و داروی اون را دانست و تجویز کرد، بیمار خوب میشه، چون دارو علت خوب شدن است. اگر اشتباه کرد، داروی دیگری به اون توصیه کرد، خوب نمیشه، چون این داخل در علل و معلولات است. آتش علت گرماست، آتش علت یخ شدن نمی باشه، یخ علت گرما نمی باشه. هر چیزی علت خاص خودش داره، هر درمانی هم علت خاص خودش داره. دارو حق است، دارو علت است و سبب برای درمان و خوب شدن است. روایاتش هم ادلش در روایات ما زیاد است، روایات متعددی است که نقل شده، متواتر هم است. لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. در روایت دیگر ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، خداوند تبارک و تعالی هیچ بیماری نازل نمی کند مگر اینکه دارویی برای او نازل می کند. علمه من علمه، این دارو هر کس او را بشناسد میشناسد. و جهله من جهله، یعنی کسی که او را نمیشناسد نمیشناسد. هرچی هم معرفی، اگر دارو را نشناخت، هرچی هم معرفی کند درمان نمیشه. باید اون دارو، اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی علت درمان قرار داده، اون باید تشخیص بشه، معلوم بشه و توصیه بشه. پس عمل کار دکتر دلخوش کردن به تنهایی نیست، بلکه یه چیزی به نام دارو وجود دارد و باید دکتر دارو را بشناسد یا شخص بیمار دارو را بشناسد، وگرنه خوب نمیشه. روایت دیگری است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فبا ان الله جعل فی الدواء برکتا و شفا و خیرا کثیرا، خداوند تبارک و تعالی در دارو برکتی قرار داده است و درمانی است و شفایی است و خیرا کثیرا، خیر کثیری، خیر زیادی قرار داده است. و ما علی الرجل ان یتداوى و انه لا باس به، چرا خود را درمان نکند؟ چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. این احتمال دوم در مثل. احتمال سوم این است که بگیم نه این است و نه اون، نه دل خوش کردن و نه دارو علیتش را قبول داشته باشیم. احتمال سوم هر چی هست مربوط به اعتقاد است. اگر بیمار یا دکتر اعتقاد داشت به چیزی که درمان است و داروست، این در واقع میشه دارو و درمان. این که مردم به طبیب مراجعه میکنن و خوب میشن عللی داره، مربوط میشه به اعتقاد. اعتقاد اگر پیدا کردن به طبیب یا به دارو اثر میکنن، دکتر اگر عقیده داشته باشد اثر میکنن. اگر یک شخص سالهای متمادی درس بخواند، موهای سرش هم بریزد، موهای سرش هم در این راه سفید بشه، مطبی آماده کرده، وسائلی فراهم کرده، لباس سفیدی پوشیده، پشت میز خودش نشسته، گوشی هم در گوشش قرار داده، خودکارشو گرفته، بیمار وقتی وارد میشه و سابقه این طبیب در ذهنش هست که و این شکل و این قیافه و این میز و این لباس و این گوشی را ببیند، یعنی در او اعتقاد به وجود میاد، اعتقاد پیدا میکنه که نسخه ای که این طبیب می‌نویسه مؤثر است. به خصوص اگر بداند مردم قبلا به این طبیب مراجعه کردن، داروش مصرف کردن، خوب شدن، اعتقاد پیدا میکند. به خصوص اگر نوبت سماحه بده، به خصوص اگر بره به مطب و ببینه عده زیادی نشستن به انتظار، این همش در اعتقاد دخل داره. حالا یه حال این اعتقاد پیدا میکنه و وقتی دارویی که توصیف میکنه، دار نسخهی که منویسه مصرف میکنه، خوب میشه به خاطر اعتقادش. دلیلش هم بطر روایات اعتقاد زیاده، ولی دلیلش این است که هی دارو تغییر میشه به مرور زمان. بعضی داروها اثر خودش از دست میده، مانند انتیبیوتیکا اثر خودش از دست داده. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اعتقادشون نسبت به آنتی‌بیوتیک کم شده. هرچند دکترها میگن باکتری مقاوم شده، نه، مسئله مقاوم شدن باکتری نیست، مسئله این است که مردم اعتقادشون از دست دادن. اگر کسی در شهر با میکروب شهر مواجه است، آنتی‌بیوتیک مصرف کند خوب نمیشه، چون چون میکروب شهر مقاوم شده. اگر بره در صحرا هم انتیبیوتیک مصرف کند بازم اثر نمیکنه، در عین حالی که میکروب صحرا انتیبیوتیک ندیده تا مقاوم بشه. اگر میکروب شهر مقاوم شده، میکروب صحرا که مقاوم نشده، چرا انتیبیوتیک هر جا مصرف کنه اثر نمیکنه؟ این معناش این است که نه به خاطر این که میکروب مقاوم شده، این اسم شما میذاریم میکروب مقاوم شده، در حقیقت مقاومت در ذهن مردم اعتقادشون از دست دادن به انتیبیوتیک. ممکنه همین دارو را عوضش کنن، کاغذش عوض کنن اثر بکنن، چون مردم اعتقادشون نسبت به این دارو از دست ندادن. من خودم دیدم افرادی میره دارو میخوره، اگر رنگ قوتیش عوض میشه دیگه اثر نمیکنه. میگه الا این کاغذ سبز به من بده. میگه نیست، اصلا دیگه کارخانه از این نمیزنه، همون آبیش کرده. میگه نه، این اثر استفاده کردم اثر نمیکنه. یا میره میگه این آستمینوفینی که صورتی هست به من بدید. میگه همون شرکته. میگه نه، این صورتی، ببین رنگش هم اثر داره. اینا همش اعتقاده. بله، اصلا ما قانونی داریم و اون این است که درمان انسان در خود انسان. حضرت امیر می فرماید دوا او که فی که هما تشعرون و دا او که من که هما تبصرون و تحسب انک جرم صغیر و فی کم طول عالم الاکبر. درمان در خودت هست. روحیت باختی از دست دادی. احتمال بله. پس کار طبیب چیه؟ طب چیه؟ طب تولید اعتقاد است. کاری که کارخانه های دارویی دنیا انجام میدن چیه؟ اعتقاد را ایجاد میکنن، باور را ایجاد میکنن. میبینی این کارخانه بر این کارخانه مقدم میشه، تقدمش نه در ماده داروشه، در ایجاد باور. این شرکت با اون شرکت رقابت میکنه، جلو میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این توانسته ایجاد اعتقاد کند، ایجاد باور کند بیشتر با تبلیغش، با کارش. خلاصه کار طبیب چیه؟ کار طبیب میشه ایجاد اعتقاد. احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که بگیم دارو درست مؤثره، ولی به نحو علت تامه نیست، به نحو اقتضاست. خداوند تبارک و تعالی باید اذن بده، باید رفع مانع کند، مانع را رفع کند. به نحو اقتضا تأثیر می کند، به نحو علت تامه نیست. خداوند باید مانع را رفع کند. چه بسا انسان دارو استفاده کند ولی خوب نمیشه. این خیلی دیده شده. چرا خوب نمیشه؟ به خاطر دارو هم هست، داروی اون بیماری هم هست. بیماری به خوبی تشخیص داده شده، داروش هم شناخته شده است، ولی اثر نمی کنه. چرا؟ چون خدا اذن نداده. به نحو اقتضا تأثیر دارد. به اذن خداوند تبارک و تعالی باید باشه، وگرنه اثر نمی کند. روایتی که قبلا خوندیم، نبی من الانبیاء مرض، یک پیامبری از پیامبران بیمار شده. فقال لا اتداوى، خود را درمان نمی کنم. حتی یکون الذی امرضنی هو الذی یشفینی، تا اینکه اون کسی که من بیمار کرده خودش بیمار درمانم کند. فاوحى الله تعالی الی، خداوند تبارک و تعالی به او وحی کرد، لا اشفیک، درمانت نمی کنم، حتی تتداوى، فان الشفاء منی، پس یک دارو شفا از من است. خداوند فرمود شفا از من است، یعنی من الا را تام و تمام میکنم. دارو هست، خود را درمان کن. خدا به این پیامبر میفرماید خود را درمان کن، دارو مصرف کن. پس دارو باید باشه، دارو باید باشه، جزء الله هست. از طرف دیگر اذن خداوند، که خداوند اون علت را تام و تمام میکند، یعنی مانع را رفع کن، اذن میدهد. خب حالا چهار تا احتمال در مسئله، کدوم احتمال از این چهار تا احتمال درست است؟ حق این است که هر چهار تا احتمال درست است. یکی نیست، همه اینها داخل دارد. یک قانون و یک قاعده داریم. وقتی یه چیزی به خداوند نسبت داده می شود، یعنی اسباب و علل متعددی در اون دخالت دارد، در تحقق اون دخالت دارد، اسباب زیادی، عوامل زیادی. یکی از این عوامل دلخوش کردن دکتر است، طبیب است. این طبیب اگر دلخوش نکند بیمار را، خوب نمیشه. ببینید امروزه یک مشکل عمده ای داریم این است که به طبیب مراجعه میکنید، میگه قند درمان ندارد، فشار خون درمان ندارد. این گفته خطرناک است. این سبب میشه که این بیماری دیگه درمان نخواهد داشت، چون جزء علت دلخوش کردن دکتر است. طبیب باید بیمار را دلخوش کند. یک چیزی نیست، باید بگه چیزی نیست، داروش هست، درمانش هست، انشاءالله خوب میشی، خیلی هم است شما خوب. این یک عامل و یک سبب برای درمان. یک سبب دیگر هم داروست. دارو هم باید باشه، بدون دارو درمان نمیشه. یه سبب دیگر اعتقاد به دارو. اگر اعتقاد به دارو نباشد، مؤثر واقع نمیشه. یکیش هم اذن خداوند است. خداوند باید اذن بده، یعنی این عوامل و این اسباب را جمع کند. عرض کردم عوامل متعدد و زیادی فراهم نمی کند این عوامل، و جمع نمی کند این اسباب را، جز خداوند تبارک و تعالی است. صرفا دارو نیست، دارو هست، دلخوش کردن هست، اعتقاد هست، هوا هست، قضا هست، همه اینها دخل داره، نقش داره. اینها باید با هم جمع بشه و فراهم بشه تا اینکه این شی محقق بشه. وقتی یک کاری به خدا نسبت داده میشه، معناش این است که این علل و اسباب خیلی زیادی دارد. و صلی الله علی محمد و علیه.